ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره‌های آموزشی رایگان برای افغان‌ها خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان‌ها به تحصیلات عالی، دوره‌های آموزشی آنلاین را در زمینه‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می‌کند. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می شود تا مهارت‌های بیشتری را بیاموزند و روابط خود را ایجاد کنند. سفارت آمریکا ثبت نام آنلاین این دوره‌ها را در شبکه ایکس اعلام کرده است. در هفته گذشته انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست ائتلاف بین‌المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان اعلام کرد که حکومت آمریکا با کمک ده‌ها شرکت بزرگ فرصت‌های آموزشی را برای زنان افغان فراهم می‌کند. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو میگوید که سخنان او در مورد حکم اعدام انس حقانی در دوران حکومت سابق افغانستان نادرست تفسیر شده است. آقای اندیشه روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهارات او در مورد مجازات اعدام از نظر حقوقی هرگز به معنای تردید در تطبیق عدالت در مورد جنایات ضد بشری شبکه‌های انتحاری نیست. نصیر احمد اندیشه روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلوک واکنش های را برانگیخت گفته که در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر اعدام تطبیق می شود، اما شکل آن مهم است. آقای اندیشه با اشاره به انس حقانی یک عضو ارشد طالبان گفته که او به اعدام محکوم شده بود ولی منتظر ماندند و حالا خوب است که یک جوان در آن کشور زنده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است که اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی افغانستان برای این بازی‌ها آمادگی لازم را گرفته است. علاوه بر بازیکنان سابق و با تجربه، سه بازیکن جوان علا محمد، غزنفر خروتی و بلال سمی نیز برای این بازی‌ها در مقابل تیم آیرلند در ترکیب تیم ملی افغانستان انتخاب شدند. داوری این بازی ها را 4 داور افغان برعهده خواهند داشت. راشد خان و مجیب الرحمن که از بازیکنان مهم تیم ملی افغانستانند پس از مصدومیت در حال استراحت و تمرین قرار دارند و در این بازی ها نیز حضور نخواهند داشت. رئیس جمهور فرانسه میگوید که زمان آن رسیده تا متحدان اوکراین گام بردارند و زمان دودلی و تردید نیست. امانوئل مکرون روز سه‌شنبه در سخنرانی به یک نشست در جریان سفر به شهر پراگ پایتخت جمهوریت چک گفت:
ما مطمئناً در حال نزدیک شدن به لحظه در اروپای خود هستیم که در آن مناسب است ترسو نباشیم. ما هرگز نمی‌خواهیم تراژدی هایی را ببینیم که می آیند و من معتقد هستم که فرانسه و جمهوری چک از آن چه که در اروپا اتفاق می افتد آگاه هستند، از این واقعیت که جنگ به خاک ما بازگشته است.
آقای مکرون تأکید کرد که در همچو شرایط باید با شجاعت عمل کرد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، فرانسه و جمهوری چک از متحدان نزدیک اوکراین محسوب می شوند. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32مین عضو این پیمان برداشته شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری هنگری، توماس سولیوک دیروز لایحه پارلمان آن کشور در مورد عضویت سویدن در ناتو را توشیح کرده است. سولیوک این لایحه را به حیث اولین اقدام خود به حیث رئیس جمهور جدید هنگری اتخاذ کرده است. پایان اخبار. پس از آن که وزارت داخلی برتانیا به خاطر رد تقاضای ویزای اعضای ارکستر جوانان افغانستان با انتقادات شدید مواجه شد، اینک با آنها ویزا داده و نخستین کنسرت این ارکستر شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در شهر لندن اجرا می شود. این سلسله از کنسرت های ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی که در غربت فعالیت دارد تحت نام شکست سکوت در شهرهای مانچستر، برمنگهم و لیورپول نیز اجرا خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که وزارت داخلی بریتانیا برخلاف انتظار نخست به تقاضای ویزه برای اعضای ارکستر جوانان افغانستان جواب رد داد و سفر هنری شکست سکوت آنها با آزمون بزرگ مواجه شد. اما در نتیجه اعتراضات گسترده مردمی در شبکه‌های اجتماعی و پوشش اعتراضی رسانه‌های مهم بریتانیا، این وزارت مجبور شد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. احمد ناصر سرمست میگوید اینک برای همه اعضای ارکستر جوانان افغانستان ویزای بریتانیا داده شده است.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس برنامه‌های قبلیشان سفرشان آغاز می‌کنند و نخستین کنسرتشان شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در مرکز هنرهای ساوت بانک اجرا می‌شود. با تعقیب از این کنسرت، کنسرت‌های بعدیشان چنانچه پلان شده بود بر روزهای معین و ساعات معین در شهرهای منچستر، برمینگام و ریولپور هم اجرا خواهد شد.
دایانا جانسون، رئیس کمیته منتخب امور داخلی پارلمان بریتانیا، نیز دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق از این که به گفته او وزارت داخلی بریتانیا کار درست را انجام داد، ابراز مسرت کرده است. آقای سرمست در سال 2010 میلادی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را در کابل تأسیس کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و بعض محدودیت‌های شدید بر هنر موسیقی در افغانستان، هنرمندان این اینستیتوت مجبور شدند تا نخست به قطر بروند و سپس در پرتغال مستقر شدند. بر اساس روزنامه گاردین، ستاره های بین المللی موسیقی کلاسیک دانیل بربانیم و یویو ما در زمره کسانی هستند که به این هنرمندان جوان افغان کمک کردند تا از کابل خارج شوند. احمد ناصر سرمست میگوید از زمانی که هنرمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان توسط طالبان از کشورشان بیرون رانده شدند، آنها در شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله سوئیس، فرانسه، ایتالیا و جرمنی کنسرت های را اجرا کردند و یکی از آخرین کنسرت های آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس بوده است. از دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، می شنویم.
دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از خارج شدن این نهاد از افغانستان دوباره در غربت، در هجرت، در شهر براگ پرتغال بازسازی شده. جوانان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همشان مصروف ادامه تحصیلشان در رشته موسیقی هستند. ارکستر بانوان افغانستان، زهره، ارکستر جوانان افغانستان، دسته هنری آزاده، دسته هنری ترنم، دسته قوالی خانای افغانستان و دسته سازهای محلی همه بازسازی شدند و از 1.5 سال به این طرف دسته های مختلف هنری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره به ستیج جهانی برگشتند و تنها در سالی که گذشت ما ده‌ها برنامه و ده‌ها کنسرت در شهرهای مختلف کشورهای مختلف داشتیم.
به گفته آقای سرمست، در تابستان سال جاری ارکستر جوانان افغانستان همراه با ارکستر زهره در مهمترین تالار موسیقی جهان در کارنیگی هال در ایالات متحده آمریکا کنسرت اجرا خواهند کرد. شورای جهانی موسیقی با قدردانی از تلاش‌های دکتر احمد ناصر سرمست در امر غنا و باروری هنر موسیقی افغانستان، به ویژه در بین جوانان افغان، در سال 2022 میلادی لقب قهرمان حقوق موسیقی را به او عطا کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت، هم واشنگتن بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان بوده است. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال درباره افغانستان گفت که واشنگتن متعهد به ادامه حمایت‌های بشر دوستانه از مردم افغانستان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، واشنگتن همچنان بزرگترین ارائه کننده کمک به افغانستان بوده است. وی روز دوشنبه 4 مارچ در یک نشست خبری افزود ایالات متحده متعهد به ادامه حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان است. میلر همچنان گفت که ادامه این کمک‌ها یکی از راه‌های مقابله با مسائل مربوط به اقتصاد کلان افغانستان است. به گفته وی، آمریکا در دو سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
The United States remains committed to supporting the people of Afghanistan. One way we continue to do that.
ایالات متحده همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان است. یکی از راه‌هایی که ما به انجام آن ادامه می‌دهیم رسیدگی به مسائل زیربنایی اقتصاد کلان است که ثبات لازم را برای مؤثرتر بودن وضعیت بشر دوستان کنونی فراهم می‌کند و به کاهش بسیاری از مسائلی که به بحران بشری امروز در افغانستان می‌انجامد کمک می‌کند. ما همچنین به عنوان بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان باقی می‌مانیم و از آگوست 2021 بیش از 2 میلیارد دلار کمک‌های نجات بخش و پایدار به مردم افغانستان ارائه کرده ایم.
در همین حال برخی آگاهان امور اقتصادی در کنار اینکه کمک‌های آمریکا به افغانستان را در وضعیت کنونی مؤثر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که افغانستان نیاز به کمک‌های توسعه‌ای دارد تا زیرساخت‌های اقتصادیش تقویت شده و زندگی مردم از لحاظ اقتصادی بهتر شود. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت کمک‌های ایالات متحده آمریکا توانسته است که جلو گسترش بیشتر فقر در افغانستان را بگیرد، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند که در رشد اقتصاد و خودکفایی مردم افغانستان مؤثر باشد.
ما از سالهای سال گفته میریم که اگر کمک صورت میگیره باید کمک ها به شکل انکشافی باشه و نتیجه از این پروژه های است که برای پیشرفت و تعلیم مملکت کمک میکنه، چه پروژه های تولیدی باشه، خدماتی باشه، تمام از اینا به نفع مملکت است. ما به نیروی بشری با کیفیت، به متخصص، به افراد مسلکی ضرورت داریم و به سرمایه گذاری در سکتورهای بسیار عمده صنعت ضرورت داریم، به انکشاف دهات ضرورت داریم و این در اقتصاد ما بسیار رول دارد.
دودیال میگوید که رشد زراعت و مالداری و صنایع دستی میتواند تأثیر مؤثر و خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته باشد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز روز دوشنبه 4 مارچ در دیدار با یک مقام سازمان ملل متحد در کابل مدعی شده که گرسنگی، فقر و بیکاری از رژیم گذشته برای آنها به میراث مانده که کنترل و از بین بردن آن به زمان زیاد و امکانات بیشتر نیاز دارد و جهان از نگاه بشری نباید افغانستان را فراموش کند. اما سازمان‌های بین‌المللی همواره گزارش دادند که در پی حاکمیت دوباره طالبان، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم‌پیشینه گسترش یافته است. برخی مردم هم در افغانستان بارها بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادیشان خراب شده است. این در حالی است که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه دل و در گزارش 3 ماهه خود به کنگره این کشور گفته بود که امریکا پس از خروج از افغانستان 11.21 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که گرفتن ویزای کاری بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای کارگران افغان روز به روز دشوارتر می شود. این شبکه در گزارش اخیر خود گفته که همزمان با اوضاع بد اقتصادی و بیکاری در کشور، محدودیت های صدور ویزای کاری و اقامت برای افغانان تأثیر بد روی اقتصاد خانواده ها گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شبکه تحلیلگران افغانستان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است پس از سال 2021 به جز عمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به کارگران افغان ویزا صادر نمی کنند. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای خلیج فارس هستند. در گزارش این شبکه آمده است از سالها بدین سو افغانها به دلیل فرار از ناامنی و جستجوی کار بر علاوه کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به کشورهای خلیج فارس می روند، اما با گذشت هر روز رفتن به این کشورها دشوارتر می شود. و بیان این شبکه، کارگران افغان با رفتن به این کشورها به خانواده هایشان در افغانستان پول می فرستند و این می تواند بر چرخه اقتصادی افغانستان تاثیرگذار باشد. در این گزارش آمده است که آن دست افغانانی که جواز کار و ویزای کشورهای خلیج فارس را دارند با مشکلات و دیگر سختگیری های کشورهای میزبان مواجه هستند. در این گزارش با شماری از کارگران افغان و نزدیکانشان صحبت شده و آنها گفتند که کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قوانین سخت گیرانه‌ای را بر فعالیت‌های اقتصادی افغانان وضع کردند و مالیات و هزینه جواز اقامت را هم افزایش دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با مطالب تازه و نو با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت.
دکلمه شعر نابی از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان، با صدای خودش. یاد خیری از قاری عبدالله ملک الشعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی.
قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است، با تکلف و روان سروده شده.
جالب ها در رسانه ها. گپ و گفتی پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته اطفال نازنین را هم فراموش نکرده ایم. از سلسله داستان‌ها برای کودک از نویسنده اریج را با ویراستاری بانو دیباج و تهیه گروه شعر و داستان کودک داریم که به مجله آزادی لطف نمودند. این داستان را رویا معدومی می‌خواند.
بر روی یک تپه سرسبز در یک خانه کوچک اما تمیز و زیبا، یک خانواده پنج نفری زندگی می کردند که مشتمل بود بر پدر، مادر، منیژه 8 ساله، بیژن 6 ساله و ایرج 4 ساله. منیژه در صنف سوم مکتب درس می خواند و دختر بسیار لایق و هوشیار بود. او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت. دو برادرک منیژه همیشه از خواهر خود تقلید می کردند. بیژن در صنف اول بود و ایرج به کودکستان می رفت. چای صبح را امروزه پدر خانواده آماده می کرد و مادر خانواده با آماده شدن فرزندان به مکتب و کودکستان نظارت می کرد. بچه ها هر روز با اشتهای کامل صبحانه می خوردند، چون که مادرشان گفته بود که خوردن یک دانه تخم مرغ و یک گلاس شیر و کم سبزیجات و میوه‌جات، ویتامین دی، کلسیم و سایر ویتامین های ضروری بدن را تامین می کند و مقاومت وجود را در برابر بیماری ها بالا می برد. منیژه هر روز پس از صرف هر وعده غذا دندان های خود را برس می کرد و تمیز می شست تا دندانهایش سالم بماند. اما بیژن و ایرج در این کار گاه تنبلی می کردند و از همین جهت پدر و مادرشان مجبور می شدند تا در هنگام شستن دندانها نظارت کنند. پدر هر روز آنها را به مکتب و کودکستان می رساند و در راه به سوالها و کنجکاوی های آنان پاسخ می داد. وقتی به مکتب می رسیدند رویشان را می بوسید، خداحافظی می کرد و می گفت: عزیزانم، به درس و توصیه های معلمتان گوش کنید، شوخی های بی جا نکنید و با همسنفی هایتان روابط صمیمانه نداشته باشید. وقت زنگ رخصتی زده می شد، هر سهشان با مادر جان خود به خانه می رفتند. بوتهای خود را به الماری مخصوص می گذاشتند، لباسهای خود را عوض می کردند، دست و روی خود را می شستند و تا مادرشان غذا را آماده می کرد، فیلمهای کارتونی می دیدند. بعد از غذای چاشت، کارخانگی و مشقهای خود را انجام می دادند و پس از آن کمی می خوابیدند. در تابستان که روزها طولانی تر می شد، با اجازه مادر جان خود بیرون می رفتند و با دوستان خود بایسکل دوانی و توپ بازی می کردند. یک روز که ایرج خوابیده بود، منیژه و بیژن از مادر جان خود اجازه گرفتند تا نزد دوستان خود بروند و طبق معمول در پارک نزدیک خانه بایسکل رانی کنند. وقت همه دوستان جمع شدند، پسر همسایه‌شان علی پیشنهاد کرد تا مسابقه بایسکل دوانی را اندازی کنند و مسافت دورتر را بپیمایند. گرچه منیژه و بیژن و چند تن دیگر موافق نبودند، اما علی و چند تن دیگر اصرار کردند و گفتند: شما بی جرأت و ترسندوک هستید. بچه ها که نمی خواستند ترسو خوانده شوند، راضی شدند و مسابقه آغاز شد. آنها چنان مصروف مسابقه بودند که توصیه مادر از یادشان رفت. پس از طی مسافت طولانی ناگهان متوجه شدند که از خانه خیلی دور شدند و در جای ناآشنا هستند. منیژه گفت: وای، بسیار دور آمده ایم و هوا هم رو به تاریک شدن است، باید زود به خانه برگردیم. علی هنوز هم صدا می زد: چرا متوقف شده اید؟ ترسوها، زود بیایید که ادامه بدهیم، وگرنه شما مسابقه را باخته اید. هوا تیره تر می شد، باد هر لحظه شدت بیشتر می گرفت و کم کم باران هم به باریدن شروع کرده بود. منیژه، بیژن و دیگر دوستان و همسایه هایشان به طرف خانه روان شدند و هر قدر کوشش کردند موفق نشدند تا راه خانه را بیابند. همه ایشان که سخت ترسیده بودند شروع به گریه کردند. هوا به یک بارگی تاریک شد. باران تند و رعد و برق شدید باعث شد تا بچه ها بیشتر بترسند و بیشتر گریه کنند. خانواده هایشان بسیار پریشان شده و جستجویشان برآمده بودند و هر کس به طرف رفته فرزندان خود را می پالید. در این جستجوی همگانی پدر یکی از بچه ها آنها را پیدا کرد و به دیگران هم زنگ زد و خاطر جمعی داد. بعد همه را به طرف خانه رهنمایی کرد. بچه ها با لباس های تر و گلالود به خانه های خود رسیدند. پدر و مادر منیژه و بیژن که بسیار پریشان شده بودند، وقت ترس و ناراحتی بچه های خود را دیدند، با ملایمت آنها را بوسیدند، تسلا دادند، در تعویض لباس کمکشان کردند و بعد از صرف غذا و نوشیدنی گرم آنها را به بستر برده خواباندند. اما آهسته در گوششان گفتند: شما عهد شکنی کردید و توصیه های ما را نادیده گرفتید، پس برای یک هفته اجازه بیرون رفتن از خانه و بایسکل رانی را ندارید. بیژن و منیژه که متوجه اشتباه خود شده و منتظر تنبیه بیشتر بودند، روی پدرجان و مادرجان خود را بوسیدند و وعده کردند که دیگر هیچ وقت توصیه هایشان را فراموش نمی کنند و دختر و پسر شایسته و عاقل خواهند شد.
داستانی بود برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
در این هفته به سلسله شعر به صدای شاعر دکلمه شعر نابی داریم از بانو هما طرزی که میگویند اولین شعر سفید را در افغانستان وی سروده است. قبل از شنیدن این دکلمه بانو طرزی مختصر در مورد شناسایی او جسارت کردیم. هما طرزی فرزند محمد صدیق طرزی، نواده غلام محمد خان طرزی، شاعر بزرگ قرن 19 افغانستان است که در 7 جنوری 1951 میلادی در شهر کابل زاده شد. هما طرزی بعد از پایان دوره تحصیل در پوهنتون کابل و اخذ دیپلم در رشته علوم تربیتی جهت ادامه تحصیلات و اخذ دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در ماه فوریه سال 1979 میلادی عازم ایالات متحده آمریکا شد و در شهر نیویورک اقامت گزید. بانو طرزی از آوان جوانی شعر می سرود که اشعارش بین سالهای 1969 تا 1975 به طور مرتب در نشریات معتبر افغانستان چون مجله پشتونجغ، مرمون، جووندون، اردو و روزنامه پرتیراژ کاروان به چاپ رسیده است. همزمان آثار او در مجلات معتبر ایران مثل سخن، یغما و اطلاعات هفتگی نیز به چاپ می رسید. هما طرزی نخستین بانویی است که شعر سپید و آزاد را در افغانستان سرود و نیز دو مجموعه کامل عرفانی را تقدیم به دوستان شعر کلاسیک نمود. هما طرزی از شمار شاعران پرآوازه سالهای 60 و 70 سده پیش در افغانستان و ایران است، اما به دلایل خاص بیش از 30 سال سکوت کرد و شعرهای خود را از انظار پنهان نگه داشت. تا کنون 5 اثر از مجموعه غزلیات و یکی همگزینه اشعار از وی زیور چاپ یافته است. هما طرزی درباره سروده‌هایش میگوید که در عصر کوچهای پی در پی متاسفانه از اشعار قدیمیش تعداد زیادی در دست نیست و آنچه موجود است به همت والای عده‌ای از دوستان از نشریات مختلف جمع‌آوری شده است که برخی از آنها در مجموعه میلاد نسترنها که نخستین گزینه سروده‌های اوست گنجانیده شده است که در سال 2011 به چاپ رسید. در سال 2012 دومین گزینش به نام زمزمه های نیایش در امریکا به چاپ رسید. در بهار 2013 سومین گزینه او به نام کوچ پرندگان و در تابستان همان سال چهارمین گزینه شعری وی به نام نوید سحری به دست نشر سپرده شد. شکوه برف ها پنجمین گزینه سروده های اوست که در امریکا به زینت چاپ آراسته گردیده است. هما طرزی شخصیت چندین بودی در عرصه هنر دارد. شعر مرگ مادر از بانو هما طرزی در سال 1970 برنده جایزه اول ادبی در دانشگاه کابل گردید که تاکنون بارها به چاپ رسیده است. اما هما طرزی افزون بر شاعری نگارگر خوب است. هما طرزی بعد از مهاجرت به شهر نیویورک اندوخته های ادبیش را برای مدتی کنار گذاشت و به هنر دیگرش طراحی و دیزاین لباس پرداخت. حال دکلمه به صدای مقبول هما طرزی می شنویم.
می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی، می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی. حیرانی ام رها شده در خاطره هاست و شکوه تو در سینه ام تابنده و شکوه تو در سینم تابنده و پیوند من به تو همان شهنایی عشق است که در ستار زندگیم تو را پیوسته می سراید، تو را پیوسته می سراید. چون تو مرا در آغوش تنهاییم پیوسته خدایی، ای که عشقت را عاشق ترینم، ای که عشقت را عاشق ترینم، و ای کاش چنین عاشق بمانم، و ای کاش چنین عاشق بمانم و تو را پیوسته به سرایم. در برگ های سبز، در شاخه های زیستن و در پاکی هوای تقدس، همیشه پاکی زد، همیشه پاکی زد، همیشه پاکی زد. من هنوز در درون ناپاکم زنده ام، من هنوز در درون ناپاکم زنده ام، و من هنوز در دود تلخ زمینی آلوده ام. نگاهی بیفکن ای عزیز، نگاهی بیفکن و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز.
دکلمه شعر نابی بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک برگ گل نمانده به گلشن بهار کو، رفته است آب روی چمن آبشار کو. امروز مردمان همه در خواب غفلتن، غیر از ستاره دیده شب زنده دار کو. دو بیتی از یک غزل ناب مرحوم و مغفور ملک شعرا قاری عبدالله خان بود، مملو از درد که به ناب سامانی ها و وضعیت دوران خود سروده بودند. روانشاد استاد قاری عبدالله خان ملک شعرا از استادان بزرگ رشته های علوم ادبی بود و در زبان عربی تسلط داشت. آغاز زندگیش به دوره پیش از استقلال مربوط می شود، اما شهرتش در شعر و ادب به دوره بعد از استقلال پیوند دارد و در نوشتن آثار منثور و تحقیقات ادبی استادی تمام داشت و سالها به تدریس ادبیات اشتغال ورزید. در شناسایی این استاد و مربی نخست معارف افغانستان، جاوید فیضی با ماست.
قاری عبدالله در سال 1288 قمری برابر با 1247 خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود. پدرش حافظ قطب الدین و پدر بزرگش حافظ محمد غوث از دانشمندان روزگار خود بودند. قاری عبدالله علوم روز را از پدر و استادان دیگر از جمله حافظ جی صاحب وردک که نحو بزرگ کشور بود آموخت. حافظ قرآن گردید، ادبیات عرب فرا گرفت، فقه منطق کلام و حکمت قدیم را از خود کرد و استاد خط نستعلیق شد. قاری عبدالله در 20 سالگی شخصیت علمی و فرهنگی با شهرت شد. مشاور و امام شاهزاده حبیب الله ولی عهد امیر عبدالرحمن خان گردید. وقت حبیب الله امیر شد، قاری را مربی علمی و ادبی شاهزاده امان الله خان ساخت. در عهد نادرخان هم با آنکه متقاعد شده بود تدریس و آموزش ظاهرخان را که هنوز ولی عهد بود به دوش گرفت. قاری در سال 1280 با معین السلطنه فرزند امیر حبیب الله به هندوستان سفر نمود و در 1298 شمسی وقت امیر حبیب الله شهید شد، باز هم قاری با معین السلطنه در هندوستان بود. چند ماه زمستان را آنجا توقف داشت که خوبترین اشعار عاشقانه‌اش را در آنجا سروده است. وی در سال 1310 شمسی با وزیر دربار به سفر حج رفت. سفرنامه حج را با تاریخ و جغرافیای عربستان و تاریخ بنای کعبه به خط خود نوشت که به قول گویا اعتمادی نزد ایشان موجود است. وظایف دولتی: قاری از نخستین آموزگاران مکاتب جدید در افغانستان است. وی با تأسیس مکتب حبیبیه در کنار استادان هندی به وظیفه معلمی گماشته شد. از آن روزگار تا عهد نادرخان بیش از 40 سال وظیفه معلمی را در مکتب حبیبیه، مکتب حربیه سراجیه و مدارس عالی دیگر ادامه داد. در خلال همین دوره مدت در دارالتالیف وزارت معارف مصروف تالیف و تصحیح کتب برای معارف شد. در عهد نادرشاه عضو انجمن ادبی کابل گردید. در سال 1317 شمسی با پاس خدمات 40 سالش در معارف نشان درجه دوم معارف را دریافت کرد. در 3 سال اخیر عمر علاوه بر عضویت انجمن و کارهای دایره المعارف، مشاور شرعی و علمی ریاست مستقل مطبوعات نیز بود. قاری عبدالله نخستین قصیده خود را در سال 1309 قمری مطابق به 1269 شمسی سرود. قصیده مشهور دیگر را در سال 1314 قمری مطابق به 1276 شمسی، زمانی که امیر عبدالرحمن لقب ضیاءالملت الدین را دریافت کرد، سرود. در سال 1312 شمسی سروده قاری جایزه اول ادبی را همراه با لقب ملک الشعرا برایش ارمغان آورد. از آثار او فن معانی، شرح حال شاعران بزرگ و دستور زبان است. گذشته از این، کتاب‌های درسی قرائت فارسی را برای صنوف مختلف مدارس تدوین کرد. او باب تحقیقات ادبی در کشور را به شیوه جدید گشود. تذکره شعرای وی که در مقدمه سیر تکامل تاریخ ادبیات را نیز شامل می باشد، در آن زمان یگانه اثر به شیوه جدید بود. قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است و تکلف و روان سروده شده. قاری به ترجمه کتاب های در موضوعات مختلف نیز پرداخت. در انجمن ادبی کابل همکاری داشت. دیوانش در سال 1288 در لاهور به چاپ رسید و کلیات شعرش در سال 1234 به اهتمام پاینده محمد زهیر از طرف وزارت معارف در مطبعه کابل طبع شد. مرحوم قاری عبدالله در خوشنویسی نیز مهارت داشت. قاری عبدالله خان بالای همه شاعران و ادیبان معاصر افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم حق استادی و تربیت دارد. از مشاهیر شاگردان او این شخصیت های معروف را می توان نام برد: عبدالغفور ندیم، ملک الشعرا، استاد بیتاب، استاد محمد انور بسمل، استاد محمد ابراهیم صفا، محمد ابراهیم خلیل، استاد غلام احمد نوید، استاد خلیل الله خلیلی، میر غلام محمد غبار، سرور گویای اعتمادی، سرور جویا و حتی استاد صلاح الدین سلجوقی گفته است که بخش های از شرح چغمنی و کشاف را در محضر قاری دوباره خوانده است. از آثار دیگر قاری عبدالله افزون بر آنچه که یاد کردیم اینها را باید ذکر نمود: ترجمه سخندان فارس از مولانا حسین آزاد، ترجمه فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه المغازی از امام واقدی، سراج الاخلاقی، انشا و محاکمه، بدی، بیان و قافیه، قول فیصل، یکی از بهترین نمونه های نقد ادبی به شیوه قدیما، اشعار مشاهیر ادبای شرق، ترجمه چند مقاله بسیار مهم در باره ابوالمعانی بیدل از زبان اردو و چند اثر دیگر. قاری علاوه بر نثرهای روان، نثر شاعرانه نیز دارد. غزلیات قاری در سال 1379 هجری شمسی به اهتمام دکتر مستشار نیا توسط انتشارات عرفان در تهران هم به طبع رسید. قاری در سال 1322 هجری شمسی در کابل وفات یافت. خلاصه قاری عبدالله در دوران معاصر از چهره های بسیار معروف به حساب می رود. مقام او در علم و ادب بسیار بلند است و بدون مبالغه در دوران وی در این راستا کس دیگر نمی توانست با او همسری کند. شکوه نام قاری عبدالله خان ملک الشعرا برای همیش زینت بخش تاریخ فرهنگ افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از مرحوم قاری عبدالله ملک الشعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سیرت زیباتر از صورت، از صفحه زرافشان صدوزی. دومی، عطسه، از صفحه استاد فیاض مهرآیین. و سومی، نخستین دواخانه در شهر کابل، از صفحه عطا مریال. نخست، سیرت زیباتر از صورت. روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند: استاد، زیبایی انسان در چیست؟ حکیم دو کاسه را کنار شاگردان گذاشت، گفت: به این دو کاسه نگاه کنید، اولی از طلا درست شده است و درونش زهر است و دومی کاسه گلی است و درونش آب گوارا است، شما کدام را می خورید؟ شاگردان جواب دادن: کاسه گلی را. حکیم گفت: آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش هست. باید سیرت خود را زیبا کنیم، نه صورت ما را. جالب دوم، عطسه. طی پژوهش ها و تحقیقاتی که دانشمندان روی عطسه داشتن به این حقیقت دست یافتند که نباید عطسه را قورت داد و جلو آن را گرفت، چون ممکن است سبب ناشنوایی در افراد گردد. به عبارتی، اگر مانی عطسه شوید ممکن است پرده گوش شما صدمه ببیند و همچنین موبرگ های سر آسیب ببیند و این بسیار خطرناک است. در هنگام عطسه کردن حدود 40,000 ذره با سرعت زیاد از بینی به بیرون رانده می شود. عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن یا رفلکس به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات است. مکانیزم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است. رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است، به استثنای این که به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط به مجاری بینی است. زمانی که عطسه رخ می دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می شود، در همان زمان گلوت بسته می شود و به طوری که تا قبل از باز شدن گلوت هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می شود. این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروب ها را پاک می کند و آن را با فشار خارج می سازد. جالب سوم، نخستین دواخانه مدرن در کابل. نخستین دواخانه مدرن در افغانستان و به خصوص در کابل به نام داروخانه عباسی در آخر بازار کتاب فروشی کوچه کتاب فروشی مقابل خانه دکتر سفرعلی خان مشهور در حدود سالهای 1290 خورشیدی تأسیس شده است. این دواخانه که نخستین لوحش داروخانه بوده توسط دو دکتر ترکی با ادویه مدرن ترکی و جرمنی باز شد. یکی از این دکترها رفقی بیگ نام دارد که خانمش نیز دکتر بوده است. این هر دو عمرشان را برای مردم افغانستان وقف کردند. رفقی بیگ پس از اعمار نخستین شفاخانه عصری در بیرون شهر به نام شفاخانه علی‌آباد کابل برای تداوی توبرکلوز سناتوریوم علی‌آباد را بنا نهاد و شفاخانه دیگری به نام عقلی و عصبی نیز در همان ساحه ساخت. سناتوریوم توبرکلوز علی‌آباد دارای 3 باغ بزرگ بود که فعلا برای ساحه بزرگ دانشگاه کابل و دانشگاه طبی کابل استفاده شدند. دومین دواخانه عصری کابل نیز توسط دکتر رفقی بیگ در کوچه مصلاها یا سینمای بیزاد باز شد. دواخانه های وطن در کوچه شوربازار، دواخانه لقمان در چندول از دواخانه هایی هستند که به ترتیب باز شدند. از طبیبان حاذق کشور نام دکتر سفرعلی خان نخستین متخصص داخله در افغانستان از همه بالاتر است. او پزشک مجربی بوده و داستان های بسیاری از او در اذهان مردم باقی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیش تازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
نام پرمسمای ام گلسوم خواننده پرآوازه مصر را بیشترین اهل فرهنگ و موسیقی می شناسند. و اما این قاری قرآن با صدای پرجاذبه خود با خواندن آهنگهای کلاسیک و مقام شهرت جهانی کسب کرده بود. مطلبی با استفاده از نگارش نویسنده محمد مرادی داریم که من با شما شریک می سازم. کشور مصر در جامعه سنتی افغانستان بیشترینه با داشتن قاری‌های بین المللی شناخته می شود. اما این یک روی کشور مصر است. روی دیگری این کشور خوانندگان زن مصری است که همتای قاریان مرد مصری به شهرت داخلی و بین المللی رسیدند. یکی از این خوانندگان فاطمه البلتاجی با نام هنری ام گلسوم متولد حدود 31 دسامبر 1898 است که در 3 فوریه 1975 با شهرت غیر قابل تصور با این دنیای فانی ودا گفت. ام گلسوم دختر قاری ابراهیم البلتاجی از محبوب ترین خوانندگان زن در جهان عرب به شمار می رود که البوم های موسیقی او هنوز جز پرفروش ترین ها هستند.
ام گلسوم در میان عرب‌ها به لقب ستاره خاور، بانوی آواز عرب شهرت یافته است. این بانوی پر آوازی مصری قاری قرآن نیز بود، اما به دلیل شهرت در هنر موسیقی کمتر به قاری قرآن شناخته می شود. محمد مرادی می نویسد طرح این بحث در جامعه سنتی افغانستان کمی سخت به نظر می رسد، اما حقیقت این است که مبنای نغمه ها، مقام ها و دستگاه های قرائت قرآن موسیقایی است و اگر یک قاری با هنر موسیقی آشنایی نداشته باشد نمی تواند قاری شود. توضیح این که در تلاوت قرآن از 7 مقام اصلی استفاده می شود که به صورت خلاصه در عبارت سن ابسهر یعنی سبا، نهاوند، عجم، بیاد، سگا، حجاز، رست گنجانگیده شده است که رابطه مستقیمی با هنر موسیقی دارند. مثلا مقام بیاد منطبق بر دستگاه شور، مقام رست منطبق بر آوار بیاد، مقام حجاز منطبق بر دستگاه همایون و مقام عجم منطبق بر دستگاه ماهور در موسیقی است. با توجه به همین نکته است که بیشتر قاریان مصری ضمن این که قاری قرآن بوده و هستند، آوازخوان و نوازنده آلات موسیقی نیز بوده و هستند. به گونه مثال شیخ علی محمود از اولین نسل قاریان مصری هم نوازنده موسیقی و هم قاری قرآن بود. همین طور شیخ عبدالفتاح شعشایی نوازنده و مسلط بر نواختن عود بود. شیخ محمد رفعت و مصطفی اسماعیل نیز هم آوازخوان و هم قاری قرآن بودند. در چنین فضایی بیشتر بانوان آوازخوان مصری مانند ام گلسوم نیز ضمن این که قاری قرآن بود با آلات موسیقی نیز همخوانی می کرد. محمد مرادی مسئله را چنین ادامه می دهد. به این موضوع که آوازخوان زن و نواختن موسیقی از نگاه حوزه علمیه نجف و قم و مدارس دینی افغانستان و همچنین الازهر مصر چه حکمی دارد وارد نمی شویم، ولی این نکته مسلم است که در مصر و به ویژه بین قاریان این کشور آوازخوانی زن و نواختن موسیقی یک امر ناپسند و مذموم به حساب نمی آمد. به همین دلیل قاری عبدالباسط از قاریان مشهور مصر از علاقمندان موسیقی و شیفتگان آواز ام گلسوم بود. علامه قاری عبدالباسط این نکته را آشکارا و با افتخار در یک مصاحبه اعلام کرده است. آهنگ حاضرت لیلتی از مشهورترین ترانه های ام گلسوم است که علاقمندان و مراجع کنندگان زیادی در یوتیوب دارد. قاری عبدالباسط نیز بیش از سایر آهنگ های ام گلسوم جذب این آهنگ شده بود. اجرای آهنگ حاضرت لیلتی توسط آوازخوان های نسل جدید عرب، سنجه و محکی بر تسلط و مهارت آنها در امر آوازخوانی و موسیقی است. در مراسم جنازه ام گلسوم بیش از 2 میلیون انسان اشتراک کرده بودند که تا حال در هیچ یک کشوری نظیرش با همین ارقام دیده نشده است. ام گلسوم یکی از شهکارهای نظام خلقت در صدا است. بلبل نیل شهرت داشت، در زمان جمال عبدالناصر به اوج شهرت رسیده بود. یوسف سیمگر باختری نویسنده پژوهشگر افغان از یک خاطره‌ای که از علاقه ام گلسوم به مردم افغانستان را می رساند چنین می نویسد: تا جایی که می دانم ام گلسوم علاقه خاصی به افغانستان و مردمش داشت. به همین دلیل وقتی مرحوم موسی شفیق سفیر افغانستان در قاهره بود، ام گلسوم یک بار در مراسم جشن استقلال افغانستان به سفارت افغانستان آمد و برای مهمانان آواز خواند. ام گلسوم را کوکب شرق می خوانند. روحش شاد باد.
لكن عامل ايه
یادواره‌ای بود پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی باشید.
باعث خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس یا سه خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس سال از کس فراق یار زنگ ما کرست اثر ناله و شاق زهر ساز مخام این نوایش که در پرده دل جا دارد مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم سنگم بال من گیری اگر کند بر جا سنگم بال من شرمم کشد که به تو نفس میکشم منوز تا زندم بس استم این شرم سادیم سنگم بال من گیری اگر کند بر جا سنگم بال من زندم یعنی مرگ بے اجل دارم مرگ بے اجل دارم مائی پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم سود سودا کن قطع ارتمنا کن ترک سود سودا کن مامای برای لذت مستی نمی خودی قصباد شست شوی درون از دیا خودی ترک سود سودا کن قطع ارتمنا کن ترک سود سودا کن مای خورو طرف ها کن من همین عمل دارم من همین عمل دارم مای پرستی جادم نشای ازل دارم نشای ازل دارم بلند من فهم تند می خواد من یه بلند من یادم آدم من یه بلند من فهم تند می خواد من دلنده من شاید فکرم آسانیست او همو کتل دارم.